موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ساعت 14 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، پخش رادیو اقتصاد. به رسم همیشگی به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که هرچه داریم از الطاف دریای بیکران محبت اوست و لا غیر. خانم ها آقایان، مردم شریف و نازنین ایران، سلام و درود بر شما. با افتخار و احترام از پخش شبکه تخصصی اقتصاد در روز دوشنبه سوم آذر ماه که برابر شده با سوم جمادی الثانی و 24 نوامبر کنار شما هستیم. به تاریخ هجری قمری امروز مصادف است با سال روز شهادت بانوی آب آینه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این روز رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. از پخش شبکه تخصصی اقتصاد کنار شما هستیم با این برنامه ها. تا لحظات دیگر شنونده کلاس سایبری باشید. مجله رادیویی کشاورزی رو 14:30 دقیقه بشنوید. بازپخش 8:00 صبح 15:05 دقیقه تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. گذر بازار عنوان برنامه اصرگاهی شبکه تخصصی اقتصادی که میتونید ساعت 16 این برنامه رو بشنوید. ایران بانو 17:45 دو واحد اقتصاد ساعت 18 به صورت زنده. مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد ساعت 19 و مسابقه 20 رو ساعت 20 شنونده باشید. رهیافت پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاریه که ساعت 21 تقدیم میشه. امیدوارم که فرصت داشته باشید و برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد رو دنبال کنید برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کلاس سایبری آماده پخش. به اتفاق میشنویم.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلا سایبری. توی ماشین نشستی و خیره شدی به پیرمردی که سر چهار راه با یه شیشه پاک کن و دستمال به دست با احترام و اشاره سر از راننده ها اجازه میگیره برای پاک کردن شیشه ها و گرفتن چندر قاز پولی شاید، و بعد هم فارغ از این که راننده ها بهش اجازه داده باشن یا نه، با رضایتی در چهره سرش رو میندازه پایین و میره سراغ ماشین بعدی. توی ذهنت تلاش میکنی تا تخمین بزنی ابزارهای توی دست پیرمرد توی بازار الان چقدر میارزه، و پیش خودت فکر میکنی کاش اونقدری کار کنه که لااقل پول اون شیشه پاک کن و دستمال و کاردک رو در بیاره. پیش خودت فکر میکنی بعضی ها شریف به دنیا میان و احتمالاً شریفتر از دنیا میرن. یکم اونورتر دوتا پسر بچه رو میبینی که یکی تنبک میزنه و یکی با سازدهنی تلاش میکنه ریتم یه ترانه قدیمی آشنا رو در بیاره. تو یاد پسرت میفتی که چند ماهه به خاطر فشار درساش کلاس تنبکش قطع شده بود و چند شب پیشا اتفاقاً ازت درخواست کرده بود که دوباره برنامه یه کلاسه یه تنبکش رو ردیف کنی.
این یک روایت واقعی است.
کلاه سایبری. رادیو رو روشن میکنی، میشنوی که داره با تأکید برای بار هزارم میگه که روی هیچ لینک ناشناسی کلیک نکنید. فکر میکنی برای بار هزارم باید باز به پسرت این رو یادآوری کنی.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان گرامی، سرگرد جواد مختار رضایی هستم، جانشین معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتح فراجا. در این برنامه میخوام در مورد کلاهبرداری های کار در منزل با شما صحبت کنم. مشاغل مرتبط با کار در منزل شامل بسته‌بندی مواد غذایی، لوازم تحریر، جوراب، پوشاک، مونتاژ کردن اسباب‌بازی، گل‌های مصنوعی، تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی، تایپ، ترجمه، بازاریابی و سایر موارد می‌شود. در بسیاری از آگهی‌های سودجویانه از کارجو خواسته می‌شود تا مبلغی را به عنوان بیمه ارسال لوازم، هزینه تجهیزات مورد نیاز، وسایل، ثبت نام، آموزش و اینجور موارد بپردازه. همچنین در اینجور آگهی ها تلاش میشه تا کارجو رو ترغیب کنن به هر نحوی مبلغ مورد نیاز رو به حساب اونا واریز کنن. اما پس از اینکه مبلغ به حساب واریز میشه دیگه کسی پاسخگو نیست. از نکات مهم دیگر در خصوص کار در منزل مواردی مانند اجاره کارت بانکیه. دقت داشته باشید اگر کارت خود رو اجاره بدید و اگر از این کار در موارد مجرمانه استفاده بشه شما مسئول اون خواهید بود و در صورتی که مورد قضایی پلیسی پیش بیاد شما باید پاسخگو باشید. دقت داشته باشید پلیس فتا هیچ گونه مجوزی برای فعالیت‌های اینچنینی صادر نمی‌کنه و آگهی‌های تبلیغاتی که ادعا می‌کنن از پلیس فتا مجوز دارن کلاهبرداریه. برای اینکه قربانی آگهی‌های تقلبی کار در منزل نباشید بهتره که قبل از هر گونه واریز وجهی تحقیقات لازم داشته باشید. اصلا من به شما میگم به هیچ عنوان وجهی رو واریز نکنید. شما میتونید برای کار در منزل کار فریلنسری از سایت های استفاده کنید که نماد اعتماد الکترونیک داشته باشه. در پایان فریب وعده های وسوسه انگیز رو نخورید. رسید پرداخت رو نزد خودتون نگه دارید. همچنین مراقب لینک های ارسالی برای شما باشید. به هیچ عنوان بر روی اونا کلیک نکنید. نکته مهم برای خانم ها کارجویان، هرگز به تنهایی به آدرس هایی که برای شما ارسال میشه مراجعه ننمایید. سعی به هیچ عنوان حق عضویت، بیانه، هزینه ارسال کالا یا شرکت در کلاس آموزشی رو واریز نکنید و در صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک مراتب رو از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.gov.ir و یا خط 096-380 با کارشناسان پلیس فتا در میون بذارید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری. پیش خودت فکر میکنی که خدا کنه همه مردم این هشدار رو بشنون و جدی بگیرن و اگر هر کسی که میشنوه به چند نفر از دور بریای خودشم بگه خیلی خوب میشه و همینطوری یاد کلاه بردارا میافتی که حتماً الان دارن به یه روش نوین دیگه برای برداشتن کلاه مردم فکر میکنن. تو همین فکرایی که یهو یه صدای جدید پلی میشه روی موج 98 رادیو اقتصاد. خیره میشی به صفحه دیجیتال رادیوی ماشینت و هاج و واج به تعداد آدمهای بیکاری که در جامعه دنبال کارن تا پولی در بیارن و روزاشونو بگذرونن فکر میکنی.
مورد کلاهبرداری که اتفاق افتاد مربوط به یک از سایت‌های آگهی بود. حالا اسم سایت رو عنوان نمی‌کنم. این مورد خیلی ساده بود. موردش هم این بود که یه نوع کسب و کاری رو قرار بود برای افراد درست کنن که با این کسب و کار روزانه یه مبالغ خیلی بالایی رو افراد بتونن دریافت کنن. مثال هم میذارم، مثلا دو تا قطعه رو به هم بچسبونن با یه سری ابزار ساده و بابتش به صورت روزانه مبالغ دریافت کنن. ولی قضیه اونجا جالب شد که برای اینکه بخوایم این سفارشات رو دریافت کنیم باید یه سری از قطعات رو از قبل آماده کنیم. قطعاتش هم چیزای ساده و پیش پا افتاده مثل انبرده است، یه دونه چاقو، یه دونه قیچی و حالا این مقداری چسب بود. ولی یه قطعه توی این قطعات با بقیه فرق می‌کرد. از اون قطعه هم مثلا یه نوع سنبه برای سوراخ کردن بود، ولی این سنبه رو یه اسم خاصی براش قرار داده بودن، سنبه ماتریسه نمیدونم لیزری. خب اینو افرادی که مثلا بیشتر فنی کار هستن شاید توی اکثر مواقع اصلا پیداش نکنن و همچی چیزی به گوششون نرسیده باشه. خب ما این قطعات رو همه رو ردیف میکردیم بجز این سنبه.
با صدای گریه پسر بچه یه تنبک زن به خودت میای و شیشه رو میدی پایین تا ببینی چی شده که متوجه میشی تنبک بچه از دستش افتاده و شکسته و حالا بچه نگرانه که به صاحب کارش چی بگه و بقیه یه روز رو چی کار کنه و چطوری پول در بیاره. دلت میخواد بهش بگی اشکالی نداره، ولی صداش توی گوشت میپیچه که این ابزار کارم بود، بدون این چی کار کنم؟ و مات همدلی اون یکی بچه‌ای که میگه اشکالی نداره درستش میکنیم، فعلا با سازدهنی منم میتونیم پول در بیاریم. شیشه رو میدی بالا و صدای رادیو رو زیاد میکنی. هنوز کلاه سایبری رادیو اقتصاد تموم نشده و بحث کاریابی اینترنتی و کار در خانه و ابزارش هنوز در جریانه. با کنجکاوی دنبال میکنه.
شخصی که این آگهی دست کرده بود میگفت حتما باید از این قطعاتتون عکس بگیرید و برای ما بفرستید که ما بدونیم که شما قطعاتش رو دارید برای شروع کار. خب افراد زیادی بهش پیغام داده بودن و این مجبور شده بود یک گروه بسازه حتی و این افراد متقاضی رو دعوت کنه داخل گروه. تعدادشون خیلی زیاد بود. اکثرا هم که توی این گروه اومدونن دست کرده بودن که آقا ما همه این قطعات رو داریم به جز این قطعه خاصی که شما گفتید و تو هر فروشگاه ابزارآلاتی هم که رفتیم دنبال این قطعه پیداش نکردیم. جالبش اینجا شروع می شد که شخصی که آگهی دست کرده بود عنوان کرد که افرادی که این قطعه رو پیدا نکردن مثلا این قطعه رو فلان فروشگاه توی تهران داره و ما براتون میتونیم حساب رایگان ارسال کنیم. یه شماره تلفنی هم گذاشته بود. خب خیلی دوست داشتن که وارد این شغل بشن، روزانه با یه کار خیلی ساده یه هزینه خیلی زیادی دریافت کنن. ما با اون شماره تماس گرفتیم، یه شخص دیگه ای بود، یعنی با این صدای نفر اول کاملا متفاوت بود. شخص نفر دوم خودش رو فروشنده ابزارآلاتی معرفی کرد. خب ما این سررشته تو ابزارآلات داشتیم و میدونیم اصلا همچین قطعی وجود نداره. با این شخص فروشنده وقتی که صحبت کردیم عنوان کرد که من این قطعه رو دارم و مثلا قیمت حدودا مثلا 200,000 تومان. خب برای همچین قطعه ساده اصلا اگر برفرض مثال که وجودم داشته باشه خیلی هزینه بالایی میشد. حسابش کنید حالا 200 نفر 300 نفر هم متقاضی ورود به این کار هستن و همه اون قطعه رو میخواد. حالا هزینه ها رو واریز میکنیم به این شماره کارتی که میده و در آخر میبینیم هیچ چیزی برای ما ارسال نمیشه. این یه موضوع خیلی جالبی بود توی کلاهبرداری ها که از این طریق میخواستن از مردم اخاذی کنن.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری. پیش خودت فکر میکنی تمام اون مدتی که اون پیرمرد با احترام دنبال پاک کردن شیشه ی ماشینای مردمه تا یه پولی در حد خرید یه دونه نون گیر بیاره، یا همه ی اون زمانی که اون پسر بچه به خاطر شکستن تنبکش و به خطر افتادن راه معاشش گریه میکرد، یه سری آدم رن نشستن و با یه طراحی ساده که از فرط سادگی شاید به ذهن هیچ کدوممون نرسه بر اساس نیازهای مردم روش کلاهبرداری جدید خلق کردن. این سایت ها با وعده دروغین کار و کاسبی توی خونه و درآمدهای نسبتاً چشمگیر در قبال یک کار ساده بدون هیچ تخصصی مردم رو وادار میکنن تا ازشون ابزاری رو بخرن که احتمالاً اصلاً وجود خارجی نداره. سعی میکنی پیش خودت یه حساب 2-2-4 بکنی و ببینی چقدر ممکنه از این کلاهبرداری بره به جیب این کلاهبردارا و به این نتیجه میرسی که در این مورد خاص به تعداد آدم‌های بیکار جویای کار، اون هم کار راحت و ساده و با درآمد خوب توی جیب کلاهبردارا پول ریخته میشه. یاد قانون هیچ میافتی که از همین رادیو اقتصاد قبلا شنیده بودی. همون قانونی که میگفت هیچ کسی برای رضای خدا برای ما کار خوب و ساده و پردرآمد کنار نذاشته. هیچ کسی دلش برای ما نسوخته که بخواد به ارسال یه لینک ساده مشکلات ما رو برطرف کنه. کاش مردم این قوانین هیچ رو به خاطرشون بسپارن و شک کنن از مهربونی و اوضاع زیادی خوبی که احتمالاً بهشون پیشنهاد میشه.
ببین ما دنبال یه کاری میگشتیم، کار خانگی برای یه خانوم، برای چند تا خانوم میخواستیم یه کار خانگی دست و پا کنیم که رفتیم رسیم به آگهی که این بنده خدا گذاشته بود، که این بنده خدا حالا با قصد کلاهبرداری بود، مثلاً قصد کلاهبرداری با این ترفند اومده بود جلو که ما بهتون یه کار خانگی معرفی میکنیم که این قطعات به همدیگه بچسبونید با یه سری ابزارالات خاص ساده. منتها باقی این ابزارالات ساده یک ابزاری بود که توی هیچ عطاری به قول معروف پیدا نمیشد و برای دریافت این قطعه خودشون یه شماره معرفی میکردن، مثلا میگفتن که فلان ابزار فروشی داخل تهران هست اینو داره، یه شماره تلفنی هم میدادن که خودتون تماس بگیرید. حالا این شماره تلفنه برای یه کلاهبردار دیگه بود، یعنی اینا با همدیگه همدست بودن. من خودم یه شناختی نسبت به ابزارالات داشتم، خب انبردست و نمیدونم قیچی چاقو اینا که همیشه همه جا هست، ولی یه ابزار خاص به خیلی ساده که خودش نمونه عکس فرستاده بود و من میدونستم این ابزار اون نیست معرفی کرده، ولی خانومی که تو خونه داره زندگی میکنه و زیاد به ابزارالات آشنایی نداره از کجا بدونه؟ فکر میکنه یه قطعه که واقعا هست و اسمش اینه
کلا سایبری.
این مجبور میشه تماس بگیره و خب اون میگه مثلا 200,000 تومان پول این قطعه، قطعه براش مثلا میخواد بفرسته، باید یه هزینه خب ارسال کنه و بعدش دیگه تلفنشو جواب نمیدن. و جالب اینجاست من پیگیری کردم بعدن، مثلا اینا اومده بودن توی یه شهری رو یه شهری توی این سایت آگهیاشون توی این سایت گذاشته بودن مربوط به یه شهر خاص، بعدن این حذف شد. بعد من رفتم به طور کلی تو کل کشور جستجو کردم که ببینم آیا این شهرهای دیگه گذاشتن، دیدم یه شهر خاص دیگر انتخاب کردم بعد از این که اینجا رو کلا پولاشون رو جمع کردن و کارشون رو به نتیجه رسوندن، رفتن حالا یه شهر دیگه همین آگهی رو گذاشتن که از یه سری افراد جدید بتونن اخراجی کنن.
یادمون باشه همه ی روش های کلاهبرداری روی نقاط ضعف و دانش کم ما درباره موضوعی خاص پایه‌ریزی میشه.
من خودم شخصا پولی واریز نکردم چون میدونستم همچه ابزاری نیست. این ابزاری که خودش عکسش گذاشته بود که خانوما ببینن توی گروهی که جدا درست کرد بعدش، این ابزاری حتی یه ابزار دیگه نبود، اسمش سنبه لیزری فلان نبود که این برش خوشی اسم درست خوش یه چیز عجب قریب درست کرده بود. بعد من چند تا ابزارالاتی مثلا تو منطقه خودم میشناختم، رفته بودم ازشون بپرسم همچین چیزی هست، خودم به شک افتادم، گفتم اتفاقا امروز کلی آدم اومده دنبال این ابزار، ما هم تا الان همچین چیزی نشنیدیم.
مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو، روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه، آخه آقا جنس غمت فرق میکنه، غم تو رو چشام میذارم، به جز عشقت چیزی ندارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو، روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، از همه دنیا هم بریدم، ببین آقا نامیدم، تو پناه بی پناهی، منو دریا بیومیدم بیومیدم، از همون بچگی دوچارم، وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو،
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می‌شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد، از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می‌کرد که می‌توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی فیلیپس نوار کاست های فشرده با کیفیت بالا و اندازه های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. CD در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب تر باشد. قبل از ظهور CD داده‌های پیاده سازی شده روی